بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، برادران، خواهران، یاد بیارید اون روزها رو و به این آیه کریمه بیندیشید که فرمود تلک الایام نداولها بین الناس. این روزها رو دست به دست خداوند فرمود سنت ماست، میچرخونیم، همه شما رو آزمایش میکنیم. در دورانی که در قدرت نیستید آزمایش میشید، در دورانی که در قدرتید آزمایش میشید. کسانی که در کشور مسلط بودن، نمیخوام همه رو متهم کنم بگم اونها همه بیدین بودن، سکولار بودن، جاسوس بودن، نه، بسیاریشون هم نیروهای مسلمان و دلبسته به انقلاب و امام اینها بودن، الان هم هستن، منتها گفتمان حاکم به کلی از گفتمان امام و انقلاب فاصله گرفت. یه قشری پیدا شدن در حکومت که الان من راجع به اونها میخوام بیشتر صحبت کنم و آسیب شناسی کنم، یک جریان متدین سکولار، یعنی کسانی که به لحاظ شخصی متدینن، نماز، روزه، حج. حالا ما که متدین نیستیم که بگیم اونا متدین ترن، ملاک نیستیم، ولی اونا بعضیشون رو میشناسم. ولی وقتی در مقام تصمیم گیری برای کشور، برای اقتصاد کشور، نظام حقوقی کشور، نظام آموزش پرورش، آموزش عالی قرار میگیرن، هیچ تفاوتی ندارن با جریانایی که اساساً دین رو قبول ندارن. به سمت غربگرایی و سکولاریسم نباید بریم و طبیعتاً متوجه هستن، باید متوجه باشن که به سمت تهجر و قشریگری و طالبانیزم شیعی هم نباید بریم و باید در یک خط اعتدال بین این دو خطر و این دو تا پرتگاه حکومت رو جلو ببره. خیلی صف و صف بندی ها به هم ریخت، چپ و راست و سنتی و مدرن و اصلاح طلب و محافظه‌کار و قراقاتی شد همه چی. اصلا یک کسایی یه جاهایی قرار گرفتن، یه چیزایی گفتن که آدم تو خواب نمی‌دید همچین حرفای زده بشه، یه همچین کارایی بشه. البته صدماتی هم وارد شده، ولی من فکر میکنم اگر درست شرایط رو دریابیم میشه به برکات رو هم اندیشیم. بنده چون کارم طلبگیست، از نقطه عزیمت همین مباحث نظری و تئوریک به این مسائل نگاه میکنم بیشتر و برام خیلی مسئله چپ و راست و محافظه‌کار و نمیدونم اصلاح طلب و اینا مهم نیست، چون اصلا این تقسیم بندی ها رو خودش رو تقسیم بندی های سیاسی میدونم با منشأه های غلط ایدئولوژیک. من میخوام به این سوال کمی بیشتر بیندشیم که بحث جامعه پردازی و حکومت سازی که یه بحث لاینقطعی هست، هیچ وقت کهنه نمیشه، ما چطور میتونیم این بحث رو تو نظر و عمل درست پیش ببریم؟ یعنی نظرن یه حرفهای خیلی خوب، خیلی درست، بیش از اندازه درست نزنیم و بعد در مقام تصمیم گیری، مثلا قانون گیری تو مجلس، مثلا تصمیم گیری تو دولت، تو دستگاه قضایی، اینور تو رسانه، تو نظام تعلیم تربیت کشور، تو جهت عکس حرکت نکنیم. این تذبذب و زیگزاگ هایی که رفته در 30 سال، حالا درسته اسم تمام این 30 سال ظاهرشی که یک نظام برای کشور حکومت کرده، نظام جمهوری اسلامی و یک قانون پسی، اما واقعیت اینه که ما در 30 سال اقتصاد این کشور، نظام تعلیم تربیت ما، نظام حقوقی ما، رسانه‌ای ما، واقعا یک جهت رو طی نکرده. اگه کسی از بالا نگاه کنه به جمهوری اسلامی، عکس فضایی بردارن، میبینن که یک خط ثابت متکامل پیش نرفته، زیگزاگ رفته، برگشته، آمده. ما مثل که هر 10 سال مجبوریم یه تنش سنگین تو نظام و تو جامعه داشته باشیم که دوچار تکانهای شدید میشه، از تئوری‌های سوپر سرمایه‌داری تا تئوری‌های دو آتشه سوسیالیستی در اقتصاد کشور امتحان شد، همه هم به نام اسلام و جمهوری اسلام. البته یه بخش‌هایش اجتناب ناپذیره، جنبه‌های اجرایی داشته. مثلا زمان جنگ شما مجبور بودی کپن بدی، خب اگه نه اقتصاد نمیتونستی اداره کنی. و بعد از جنگ باید به یک معنا نوعی آزادسازی‌های اجمالاً می‌کردی، برای که فضای اقتصاد بعد از جنگ با اقتصاد جنگی حتما متفاوته. اون مقدارش که به بحث روش‌ها و اضطرارهاست قابل فهمه و طبیعی هم هست. حتی میشه یه نظام اسلامی باشه از روش‌های سوسیالیستی و روش‌های نظام سرمایه‌داری در چارچوب ارزش‌های اسلامی، به حدی که روش‌ها ملازمه ای با ارزش‌های کاپیتالیستی یا سرمایه‌داری و یا کمونیستی نداشته باشه استفاده کنه، و مکرر استفاده کرده، ولی گاهی از چارچوب روش‌ها عبور کردیم، بی سر صدا رفتم تو خاکی و برگشتیم، گاهی هم برنگشتیم، داریم میریم همینطور. شما تغییرایی که در شعارهای جناهای ما اتفاق افتاد در 30 سال، یک کسی ملاحظه کنه، یکی از کارهایی که من حتما توصیه میکنم به همه شما که تو انقلاب بودید، نسل انقلابی، روزنامه های دهه 60 رو تو آرشیو روزنامه ها یه بار برید ورق بزنید، روزنامه های دهه 70 رو ورق بزنید، روزنامه های روز ورق بزنید، ببینید چقدر حرفا عوض میشه. یه وقت گفتمان به اسم ملی کردن بانک ها، ملی کردن کارخانه ها، ملی کردن فلان اینا، خب عملا همه چیز دولتی میشه و هیچ کس به فکرش نمیرسه که یک انقلتی بکنه که ملی کردن، دولتی کردن چه فوایدی داره، چه ضررهایی داره. همه یه مرتبه دم گرفتن خصوصی سازی، بسم الله تعالی اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله، بعدم اشهد ان خصوصی سازی حق، کوچک سازی دولت. هیچ کس این وسط فکر نمیکرد این دو تا شعار، دو تا شعار متضاد از کجا آمد اصلا؟ شعار کوچک سازی دولت شعار برجسته لیبرال سرمایه‌داری بود اصلا. دولت شرط ضروری است، باید کوچک و کوچکتر بشه، وظیفش فقط شبگردی و تأمین امنیت سرمایه و سرمایه داره. ملی سازی به اسم ملی سازی، دولتی کردن اقتصاد و همه چیز، تا کم کم میرسه دولتی کردن دین و دولتی کردن لباس و دولتی کردن همه چیز به اسم ملی کردن. بعدم خصوصی سازی همینطور، نه فقط خصوصی سازی اقتصاد، خصوصی سازی دین، خصوصی سازی اخلاق. و من خیلی دقت میکردم که خب چهرهای سیاسی رو میشناسیم هممون دیگه، تو روزنامه ها، تو رسانه ها حرفاشون رو میخونیم که اینا تو دهه اول چی میگن، چرا این حرفا رو میزنن. تو دهه دوم اصلا حرفایی که دهه اول چپا میگفتن تو دهه سوم راستا گفتن، حرفایی که اون راستا میگفتن باز چپی ها اومدن گفتن. این حالت تذبذب که بین ماست، یه بخشش به نظر من طبیعی و خوبه، یه بخشش خیلی خطرناکه. از این بعد طبیعی و خوبه که یه انقلاب دینی به عنوان یک پدیده کاملا تازه در یه دنیای سکولار که بین چپ و راست تقسیم شده بوده یه مرتبه ظهور کرده و بعد از یک تفریه تاریخی، یک شکاف هزار ساله تاریخی، تصمیم گرفته یه حکومت دینی از نوع اسلامی، اونم از نوع شیعه که باز خود شیعه هزار سال اپوزیسیون بوده و همیشه مشغول زندگی زیرزمینی بوده. اصلا شیعه فقه خصوصی بوده، چون شیعه همیشه تحت فشار و سرکوب بوده، الان هم در همه جای دنیا هست. سه چهار قرن از بعد از صفویه به بعد یه مقداری فقهای شیعه تازه جرأت کردن راجع به ولایت فقیه کمی شفاف صحبت بکنن، والا قبلش مجبور بودن نظریات ولایت فقیه رو تو باب خمس، تو باب در ذیل بحث خمس، در ذیل بحث نمیدونم نماز جمعه، در ذیل بحث‌های پراکنده بگن. جرأت نمی‌کردن یک بابی مستقل به نام ولایت فقیه عادل جامع الشرائط باز بکنن، ولجا هم چیزی. و همین باعث شده بعضیا دچار سوء برداشت بشن یا تجاهل کنن یا در صدد عوام فریبی بر بیان که آقا اصلا نظریه ولایت فقیه ابداع خود امامه، یا حد اکثر ریشش برمیگرده به مثلا قرن 13 مرحوم نراقی و اینها. توجه نمیکنن که شیعه اساسا در مقام بیان حرفاش نبود، امکان حرف زدن نداشته هیچ وقت. بنابراین طبیعیه که ما تو دوره ای که ایدئولوژی های حاضر آماده تثبیت شده سر می‌کارن، یه مرتبه این وسط یک کسی، یک مهمان ناخوانده، یک انقلاب غیر مترقبه که واقعا هیچ کس منتظرش نبوده پیدا شده. بعدم گفته من نمیخوام به سبک طالبان حکومت اداره بکنم، مدعی جمع عقلانیت، عدالت و معنویته، مدعی است میخواد جانب عقل و نقل رو رعایت کنه، نبیفته به افراط نقل منهای عقل، نبیفته به این تفریط از این طرف که ارتباطشو با نص صریح الهی قطع بکنه، به اسم عقلانیت یه حکومت مثلا ظاهرا دینی درست بکنه. من یادمه تو دهه 70، شما همه یادتونه، تو دهه 70 یه بحث تو حوزه همین کارهای مباحث تئوریک و روشنفکری وارداتی مطرح شد که چند سال دوستان ما بعضیا تلاش می‌کردن از این دانشگاه به اون دانشگاه برن و بشکافن درست که چیه منظور. یه بحثی مطرح کردن که ترجمه هم بود، یه بحث در انگلستان در قرن 17 مطرح شده بود، حالا در دوره ما تو دهه گذشته تو دهه 70 تو ایران ترجمه شد و بحث شد، و این که حکومت دینی یا حکومت متدینی، یادتونه نمیدونم این بحث رو تو عرصه‌های فرهنگی بود، بعد کشیده شد به بحث‌های سیاسی. بعض از مسئولین درجه یک کشور هم، مسئولین سیاسی درجه یک کشور هم که خودشون توتیوار می‌نوشتن تو سخنرانی‌هاشون می‌گفتن، و من یه بار با یکی از همین آقایون که مقام خیلی بالا داشت بهش گفتم آقا شما اینا رو میایید می‌گید، مردم نمی‌فهمن، ولی اینایی که بحثا رو تعقیب میکنن میفهمن که شما این سخنرانیاتو برمی‌شید عیناً از تو مقاله فلانی و فلانی برمی‌داری، زشته برای شما. بعد بدیش اینه که اونا میدونن چی میگن، شما نمیدونی چی میگی. اونا شما سوء نیت نداری، نمیدونی چی داری میگی. این حرفی که تو داری تو صحبتت میگی، این ملزومات نظری داره و یه لوازم عملی داره. شما به اینا ملتزمی؟ پابندی؟ اون خط این بود که آقا همین که در رأس حکومت، در رأس دولت و مجلس آدمای متدین به مفهوم دیانت شخصی باشند کافیست. ما دنبال یه حکومت سکولار باشیم با حاکمان متدین. تعریفشون از دین هم همین بود دیگه. دین یعنی چی؟ متدین یعنی چی؟ یعنی دین شخصی، یعنی نماز و روزه و مارمزون و حجی و اینا، انگشتر عقیقی، کار بیشتری هم تازه میشه کرد، تعدد زوجات، سیغه. یعنی تو مباحث شخصی مذهبی ما کاملا در حد محتاط مذهبی، اما اونجایی که باید راجع به حقوق بشر بحث کنه، راجع به اقتصاد بحث کنه، راجع به نظام و تعلیم تربیت بحث بکنه، اینان برداری کپی بکنی و همونا رو تکرار بکنی. این یک مشکلی بود تو دهه، الان مسئله حل نشده. شما فکر نکنید الان حل شده. عناد در حکومت نیست نسبت به مفاهیم اسلامی، مشکل در درک دقیق مصادیقه. اون خیلی کار آسونی هم نیست به نظرم. احزاب سیاسی و رجال ما باید به جایی که فقط موقع انتخابات ها فعال بشن، حالا من توی جمع میگم برای که همه دوستان هم دانشگاهی هستید، هم سیاسی این هم حزبین، فکرتون درگیر مسائل دین و انقلابه، به عنوان یک محفل مؤثر دارم این رو عرض میکنم، به جایی که فقط در به فکر ایام انتخابات باشن، تو ایام ما بین انتخابات اتفاقا زمان اصلی کاره. او زمان باید نشست فکر کرد، برنامه‌ریزی کرد، حوزه دانشگاه، سیاسیون، متدینین، انقلابیون، مخصوصا که همه کمابیش درگیر مشکلات کشور هستین، اینا شناسایی بشن کجاها شکاف برداشته، کجاها رو باید ترمیم کرد. شروع میکنن میدونن تو هم تو میخورن به هم دیگه. دیدی آدمای گیج که همینطور میدونن. ما تو همه ایام انتخابات دیدیم چقدر نیروهای انقلاب تو سر صورت هم دیگه خوردن. باز اگر رهبری نبود معلوم نبود چه جوری میشه جمع کردیم مسائل رو. به رفقا من وقتی تو جمع گفتم آقا ولایت فقیه اصلا احتیاجی به استدلال نظری نداره، همین استدلال عملی تو همین 20 سال و هر جایی کشور تو هر دهه 3 4 بار ما گره های افتاده که نمیشده بازش کرد. خب حالا رهبری جای خود، احزاب ما باید خیلی از این کارا رو بکنن. نباید بذاریم دقیقه 90 و وقت اضافی مثلا با حکم و فتوای رهبری، نباید بذاریم به اونجاها برسه. به نظر من این مسئولیت احزاب سیاسی ماست، روشنفکران و مسلمان ما. اینا رو بیشتر فکر کنم براش راه حل پیدا کنیم. مثلا پدیده‌ای داریم که بهش توجه نمی‌کنیم، یه وقتی اینم سرباز می‌کنه، مسئله بحران جنسی در کشور. تا سیاسی نشده ندیدش می‌گیریم. یه لحظه سیاسی شد همه می‌دونن. مثل که ما فقط دغدغه قدرت داشته باشیم، اون چیزی که قدرت رو تهدید می‌کنه یا امکان قدرته بریم سراغش. آقا مشکلات جامعه، احزاب سیاسی ما، نخبگان ما باید قبل از اینکه یه مشکلی، یک پدیده تبدیل بشه به یه مشکل، یه مشکل تبدیل بشه به یه بحران، راجبش فکر کنن، امکانات راجب و قضیه رو بیندیشن، دستبندی کنن، اولویت بندی بکنن. خب این کار کیه پس؟ پارلمان، مجلسی که از کاراش اصلا همین هست. دولت کارش همینه. من نمیدونم الان دولت یا مجلس ارتباطش با همین نخبگان مسلمان خارج از دولت و مجلس چقدره. حتما ارتباط دارن، اما اینا کافیه واقعا؟ ما یه پتانسیل عظیمی به نظرم تو دانشگاه و حوزه داریم معطل مونده. بحث جامعه پردازی و حکومت سازی بحث تمام نشدنی همه دوران هاست، طبیعی هم هست، قرن به قرن، دهه به دهه. ولی با باید گفت و شنید نسبت دینداری و تمدن سازی رو باید به بحث مکرر گذاشت و نباید گفت آقا چقدر این بحثا رو میکنه. همچنان باید در یک سطحی همیشه و همواره بحث نسبت دین و توسعه، نسبت الگوها، مدل‌های توسعه بحث بشه. اینا چون پخته و منقح نمیشه، هر دهه موج میاد تو حکومت، شعاراش و علایق شخصیشون با هم فرق میکنه، ولی در عمل برونداد حکومت مثل که خیلی فرقی نمیکنه. برونداد حکومت نمیخوام بگم اصلا تفاوت نمیکنه، چرا؟ تفاوت میکنه. همینقدر که بلوی بعضی از مفاسد برنامه ریزی شده رو بگیرن همین یکی کافیه به نظر من. دهه آینده ای رو تصور کنید که نسل عوض شده باشه، افرادی آمدن همه ظاهرن بچه مسلمانن، مدرک حوزه و دانشگاه دارن، وارد سیستم میشن و بلایی بر سر سیستم میاد که تو دهه اول با جنگ و ترور خواستن این کار رو بکنن نتونستن. تو دهه چهارم بدون جنگ و ترور به دست خود ما این کارو میکنه. اگر این آمادگی ذهنی و نظری راجع به مسائل پیدا نشه، دائم باید راجع به بحث‌های تئوریک، راجع به اقتصاد کشور، راجع به نظام حقوقی کشور، راجع به نظام خانواده، بعضی مسائل اگه از الان براش برنامه نریزید، این مطمئن باشید 20 سال دیگه جامعه ما از همین جامعه غرب که همش هر وقت میخواید مثال بزنید به یک جامعه از هم گسیخته فاقد سرمایه اجتماعی و سرمایه اخلاقی و اینا بدتر تبدیل میشه. تاریخ نشون داده جامعه‌ای که میخوان تکرار کنن مسیر جوامع قبلی رو خیلی سریعتر طی میکنن. مسیری که اروپا تو 200 سال طی کرد به شما بگم یه مرتبه ظرف 30 سال طی میشه. فکر نکنید همون مراحلی که اونجا طی شد، اونجا 200 سال طول کشید که اول سنت دینی تبدیل شد به روشنفکری دینی، بعد روشنفکری دینی تبدیل شد به روشنفکری لائیک و نظام سکولار و دین ستیزی. همین مسئله وقتی در ایران اتفاق افتاد مسیر دیگه ای طی کرد. در اروپا روشنفکری دینی از دل سنت مسیحی، از دل کشیش ها در آمد، بعد روشنفکری لائیک از دل روشنفکری دینی بیرون آمد. در ایران درست عکس بود، اول روشنفکری لائیک پیدا شد در اثر ترجمه، بعد در تصادم روشنفکری لائیک و سنت دینی روشنفکری دینی متولد شد. سرعت تحولات اجتماعی تو ایران خیلی بیشتر از تحولاتی که در غرب اتفاق افتاده. شما فکر نکنید بگید آقا خب غرب طول کشید، از قرن مثلا 13-14 که شروع شد بعضی مسائل تا قرن 18 که شد عصر روشنگری، تا قرن 19 که شد عصر ایدئولوژی‌های سکولار، تا اواخر قرن 20 که دیگه رسیدن به شکاکیت و نسبی‌گرایی و پوچگرایی و عصر پایان ایدئولوژی و اینا. پس ما یه 4-5 قرن فاصله داریم دیگه، کم کم 200 سال که فرصت داریم. اصلا این خبرا نیست. مسیری که در غرب، مسیر سکولاریزاسیونی که در غرب 400 سال طول کشید، بدونید که ممکنه در ایران 40 سال هم وقت نخواد. همه آدمای مسلمان مذهبی قرار گردن اثر، بعضی اثر آگاهی، بعضی اثر نادانی. دو روانشناسی، تعلیم تربیت، فلسفه تعلیم تربیت، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، کتاب مسلمانی خوبی هم که بچه مسلمانای فاضل دانشگاه و حوزه تولید کردن، جزء منابع اصلی آموزش و پژوهش در کشور هنوز که هنوز قرار داده نشده. نمیذاره. حکومت ظاهرا دسته ولی عملا نیست. شما فکر نکنید. من به رفقا میگم نگاه کن. یک جمعی هستن تو راهروی دوم نظام، کوچه بعدی. دعوا همیشه توی کوچه اوله. کی رئیس، کی مجلس، مجلس بشه، کی اکثریت، کی دولت بگیره، کی وزیر بشه، ولی همه تون به یه معنا مثل سرکارین. عملا شما هی دعوا میکنه نهای عوض میشین، از مقام اونایی که مدیریت ها دستشونه، تصمیم گیری های استراتژیک دستشونه، اصلا به ریش همه شما میخندن. نه هر کار میخواییم با هم بکنیم، آخرش باید تصمیم بگیریم چه کتاب هایی توی دانشگاه تدریس بشه، هیئت علمی ها چجوری تعیین بشن، پایان نامه ها به کدوم سمت و سو بره. این قضیه. من الان اسمشون رو میخوام بذارم مافیا، ولی یک ساختار واقعی تو کشور حاکمه. تو همون دهه 70 یکی از معاونین وزیر علوم به یکی از دوستان گفته بود که این آقایان دارن تو مسائل سیاسی تو سرکله هم میزنن، بذار بزنن هر کار میخوان بکنن، ما اینجا کار خودمون رو داریم میکنیم. گفت ما داریم یک کاری میکنیم که تا 10 سال دیگه، تا 20 سال دیگه به میلیون نفر با بودجه جمهوری اسلامی دکترای سکولاریسم میدیم. حالا شما بدین تو سرکله هم دیگه، تو بگو شبهات ولایت فقیر تو بیا جواب بده، تو هم برو روایت نهج البلاغه بخون، شماها منبر برید، کارا دست ماست. ما براتون آدم تربیت میکنیم، بورسیه خارج کشور یا داخل توی رشته های ترجمه علوم انسانی، بعد کل مملکت اینا میچرخونن، اون بالا هرچی میخواین شما برای خودتون سخنرانی کنین و منبر برین و تو به او بگو و به تو بگو. کانا دست ماست. در طول کلیات نظری باید مدام بحث بشه، موعظه اخلاقی هم باید بشه. اینایی که میگن آقا شعار ندین، بی خود میگن، باید شعار داد. شعار خیلی مهمه. باید هم کلیاتو گفت، هم بحث تئوریک کرد، هم باید شعار داد. اگه شعار ندی، اون شعارا رو اگر ندی نمیتونی فضا بسازی، نمیتونی گفتمان درست کنی. این شعارها آتش توپخانه، آتش تهیه میریزه که بعد یه عده زیر آتش تهیه باید برن جلو. آتش تهیه رو اگر بریزی وقت نیرو جلو نره، این خطرناکه. اثر عکس داره. شعارم باید داد، موعظه هم باید کرد، حرفای کلی هم باید زد. متأ در ذیلش یه کسایی باشن، احزاب سیاسی ملتزم به انقلاب و نیروهای انقلابی و اونا که تو سیستم هن، که این کلیات نظری رو چطور طراحی بکنیم که این ارزش‌های الهی تو ساختار اقتصاد و سیاست و نظام آموزش عالی و پژوهش کشور نهادینه بشه، حمایت‌های قانونی ازش بشه که اینا مفاهیم شخصی حاشیه‌ای انفسی درونی نمونن که اشخاص، همون بشه حکومت متدینین. ما حکومت متدینین داریم، به شما میگم حکومت دینی خیلی باش فاصله داریم، بیشتر حکومت متدینین بوده تا حکومت دینی. نظام سیستم حقوقی ما، تعلیم تربیت ما، اقتصاد ما، اینا نمیخوام بگم تماما ها، اون بخشایی که عقلی و تجربی است که خب اونا دینی و سکولار نداره، اما اون بخشایی که واقعا تحت تاثیر ایدئولوژی های مادی وارد کشور شده و نهادینه شده به دست فقط آدمای متدین اجرا میشه. الان دستگاه قضایی ما داره کجا روش کار فکری میشه؟ وجود که ما تا جایی که بنده خبر دارم اکثر قوانین قضایی کشور قوانین متعلق به دوره رژیم شاهنشاهی است و بسیاری از اینا اصولش ترجمه از روی نظام‌های حقوق جزایی غربه. درسته که توی 30 سال ما مدام درگیر جنگ و ترور و دعوا و خطر و تهدید و تحریم اقتصادی و اینا بودیم، ولی یه کسانی هم باید توی جمهوری اسلامی بنشینن راجع به این مسائل کار کنن. فقط سر مسائل روزمره چی نکنیم که 4 سال بگذره، میتونن یه کاری بکنن که مسیر سیستم برای 10-20 سال آینده حداقل تضمین بشه، توی یک مسیر درستی پیش بریم. میتونیم یه کاری بکنیم که مردم متنفر، خدایم متنفر از ما، خدا و مردم هر دو متنفر، تو حوزه سیاست، اقتصاد، حقوق، فرهنگ، تعلیم تربیت، رسانه، تو عرصه عینی و عمومی حکومت، بریم بیشتر به سمت حکومت دینی، نه اینکه حکومت که عملا به روش سکولار ولی به دست متدینین اداره بشه. یه تفاوت عمده که یکی از آثارش تو حوزه توسعه و مدل‌های توسعه بروز می‌کنه مسئله منابع معرفته که توی باب افراط و تفرید شده. اصلا دعوای ما با تمدن سکولار بر سر این نیست که آیا علم و عقل، تجربه و عقل بشری حجت است یا نیست. در حجیت اونا ما بحثی نداریم. ما از موضع مسیحیت و کلیسای کاتولیک با علم و عقل مشکلی نداریم. اون مسئله ما با اونا فرق میکنه. تمام دعوا بر سر اینه، تو بحث مدل‌های توسعه، تو بحث علم دینی، علم سکولار، تو همه حوزه‌ها همینه بحث، که آیا منابع معرفت علاوه بر عقل و تجربه بشری که ما اونا رو معتبر می‌دانیم در حد خودش، نه کمتر نه بیشتر، و لذا گزاره‌های عقلی و گزاره‌های تجربی علمی به معنی اخص رو در تمام علوم ما معتبر می‌دونیم، به ذهن یک فرد غیر متدین هم آمده باشه، هر گزاره‌ای که بر ذهن یک فرد متدین جاری میشه یا بر زبان او جاری میشه لزوماً گزاره سکولار نیست. اصلا تعریف ما از سکولار مفاهیم عقلی و تجربی رو شامل نمیشه، برخلاف مسیحیت و کلیسا. یک منبع معرفت تجربه است، تجربه بشری. یک منبع معرفت شرق و غربی هم نداره. یک منبع معرفت عقل، تا اونجا که برهانی و استدلالی است ما به لوازمش ملتزمیم. اصلا عقل و تجربه هر چه بگن از نظر ما دینی است، سکولار نیست، شرطی که عقل و تجربه بگن، نه به نام عقل و تجربه چیزی گفته بشه. دعوای اصلی اینه که اضافه بر این دو منبع معرفت، معرفت عمومی، حالا من شهود و عرفان رو نگفتم چون معرفت خصوصی است، بر خود شخص حجته، در باب معرفت عمومی و بین الاذهانی غیر از عقل و تجربه بحث ما اینه، آیا یه منبع عالی تر معرفت به نام نبوت رو میپذیریم یا نمیپذیریم؟ اصلا دعوای ما با سکولاریسم همینه، دعوای ما با سکولاریسم ها، دعوای مسیحیت و اونا رو کار ندارم، سنت و مدرنیته غرب رو. برای ارزش گذاری های اقتصادی، مدیریتی، حقوق بشری، سیاست خارجی، نظام قضایی، نظام خانواده، حقوق جنسی و از این قبیل، شما وحی را و اون چه که در ذیل وحیه، یعنی کتاب سنت رو حجت میدانی، معتبر میدونید، یک معرفت معتبر مستقل خطا ناپذیر میدونید یا نمیدونید، یا میگید که اینا علم نیست. دعوا سر اینه. واخه اگر پذیرفتیم در تعامل عقل و تجربه و نقل قطعی میشه به سمت تمدن سازی دینی رفت، و فرقش با تمدن سکولار از جمله تو همین بعد سومه، و الا در عقل و تجربه ما مشکلی نداریم، ولذا ما در تمام گزاره‌هایی که در علوم انسانی بیاد مستند به عقل و تجربه باشه ما اونا رو سکولار نمیدونیم، ولو بر زبان یک دانشمند سکولار جاری شده باشه. از نظر ما معرفت تجربی و معرفت عقلی غیر دینی نیست، چون آخه ما توی قضیه یک نگاه افراطی هم داریم که هندسه و یعنی مشخصات عقلی و تجربی هم تقسیم به دینی و سکولار میکنن، که اگه یادتون باشه اول انقلاب امام گفت هندسه اسلامی و غیر اسلامی ما نداریم دیگه. اما تو عرصه انسانشناسی خوبی مسئله بارستر میشه، پارلمان و دولت و اینا همه کارشون با مباحث علوم انسانیه، نه با فیزیک و شیمی. دو تا مبنایی که هست که من فقط مثال بزنم از اینا، این دو تا مبنا، دو نوع انسانشناسی پشت دو تا الگوی توسعه هست. اینا که من میگم هیچ کدوم تهمت و افترا نیست، کلماتیه که نظریه پردازان برجسته مدل توسعه لیبرال سرمایه‌داری در ادبیات غربی توسعه، صحبت از فرد محوری، سود پرستی، اصالت لذت، تقدم فایده و منافع شخصی، اینا این عباراتیه که در متون فلسفه اینا به کار رفته. عقلانیت صرفاً بازاری، یعنی عقل معاش با قطع نظر از عقل معاد، به حاشیه بردن اخلاق، انتزاعی و یا شخصی کردن عدالت، صرفاً مادی و فردی کردن حقوق بشر، دنیوی کردن همه ارزش‌ها، ارزش دانستن خودخواهی و حرص. این کلمات دقت کنید، چون اینا همه با حساب کتاب من این عباراتی که به کار بردن. ارزش دانستن خودخواهی، حرص و آز و تحقیر مفاهیمی مثل ایثار، انفاق، مدارا، برادری، رد مظالم و از این قبیل، که تنها ارزش اصیل سود بیشتر، تکثیر قدرت و ثروت و لذت، سرویس دادن هرچه بیشتر به امیال غریزی مثل خشونت و شهوت. و این عقل بازاری هم که گفتم، منظورم توهین به بازار و بازاری‌ها و اینا نیست، این اصطلاح خاصی تو حوزه جامعه شناسی توسعه که تعریف خاصی هم داره، شامل این بازارهای سنتی ما هم نمیشه. ما دیگه اون بازاری که سابقا میگفتن بازار و جناح بازار، اونا تموم شد رفت. بازار نمیدونم حجره‌ای یک آدم متدین اونجا نشسته و تسبیح میگردونه و خمس میده و فلانه، تمام شد و کارا. یه بازار تازه نه غربی، یه بازار شبه غربیه به اصطلاح جدیدی که به شکل سوری و ظاهری الگوبرداری از غرب کرده، مزایای بازار غرب هم نداره. بازار کشوری مثل ما، این بازار شبه مدرن میدونین، نه مزایای بازار به اصطلاح سنتی ما رو داره که همو به همو فقه فردی و اخلاق دینی و وجوهات شرعی اینا اقلا پابند بودن. چهار تا دزدی هم که می‌خواستن می‌کنن در همون حوزه شخصی خودشون، مثلا یک گرانفروشی محدودی و فلان. نه مزایای بازار مدرن غرب رو داره. امروز اقتصاد بازار مدرن سرمایه‌داری غرب مثل بازار ما نیست که. محاسبه پذیری، نظم، اینا در بازار سرمایه‌داری، اصلا سرمایه‌داری تمام علتی که جهان رو تصرف کرده اینو که عقلانی با همین عقل ابزاری، عقل معاش، منظف، دقیق و محاسبه پذیر عمل میکنه. امروز چیزی که به نام بازار شبه مدرن در بازار ایران به وجود آمده، فقط مصرف زدگی و دنیا زدگی اینها رو از غرب یاد گرفته و از دوران غیر علم، به اصطلاح علمی، ما قبل علمی به قول آقای خودمون، و اون بی‌نظمی و بی‌حساب کتابی رو. اینا از جمله اون بحران‌هایی که مجلس و دولت و نخبگان حزبی باید بشن راجبش فکر کنن. اصلا این چیزی که الان به نام نهاد بازار اسمشو میذارید، این چیزی که الان دارید میگید نهاد خانواده، با این وضعیت فعلی اقتصاد جهان و ارتباطات و اینا، در 10-20 سال آینده چیزی از اون که اول انقلاب بود اصلا باقی نمونده. اصلا صورت مسئله عوض شده. اسمشونه، امام تو منشور روحانیت یادتونه یه وقتی به روحانیت گفتن که بسا ممکنه که یه مسئله اسمش به لحاظ فقهی همون باشه ولی ماهیتش به کلی تغییر کرده باشه. چون که آقای مطهری نظرش همین بود راجع به سرمایه‌داری. دوستان ملاحظه کردید، میگه که اصلا اینی که الان بهش میگن سرمایه‌داری اصطلاحاً با اونی که لغتاً بهش میگفتن سرمایه‌داری اصلا یکی نیست، اسمش فقط شبیه. البته یه فتواهایی هم در همین رابطه ایشون داد که خب بعضی از آقایون هم اعتراض کردن. ایشون گفتن که چون اقتصاد سرمایه‌داری بنیانش بر ماشینیسم و تکنولوژی است و چون ماشین محصول کار جمعی تاریخی بشر بوده، بنابراین مالکیت خصوصی بر نمی‌داره و فقط مالکیت عمومی و دولتی بر می‌داره، که یک انقلاب عظیمیه توی اقتصاد ایجاد می‌کنه. ایشون البته گفته بود به لحاظ فقهی من اینو میگم، ولی به عنوان، حالا نمیخوام بگم فتوا بوده، ولی میخوام بگم به این دیدگاه ها. اقتصاد مدرن یه اقتصادیه که سود رو تقسیم به حلال و حرام نمیکنه. اقتصاد از شریعت جداست. مبنای این تفسیر از توسعه این چند تا تفکیکیه که عرض میکنم. تفکیک فرد از جامعه، تفکیک ارزش از دانش. این که تا بحث ارزش و اخلاق میشه میگن آقا اینا علمی نیست، حرف علمی بزن، چون دانش از ارزش جدا شده. ارزش پشتوانه علمی نداره، علم نوعی علم نیست. اخلاق باید و نبایدهای اخلاقی و شرعی اعتباری و قراردادی محضن، پاشون رو هواست، ساختگی هن، نسبی هن، فرهنگی هن، شخصی هن، به اصطلاح تابع اپیستمه های مختلف هن. تفکیک امر قدسی از امر عرفی. ببینید اینا بنیانهای مدل توسعه غربی است که بعضی آقا میگه آقا توسعه که دیگه غربی اسلامی نداره، بالاخره کارخونه باید راه بیفته، واردات صادرات فعال بشه، کشاورزی نمیدونم موتوریزه بشه، چی بشه، ارتباطات اینترنت زیاد بشه. اینا نگاه قشری به مسئله است. شما ممکنه تو مدل اسلامی ایرانی توسعه هم همه کارا رو بکنی، منتها با سرعت دیگه‌ای، در جهت دیگری. یه جایی مهار باید بکنی رو، یه جایی رو تقویت کنی، یه جایی رو تضعیف کنی. ولی همین میشه که الان شده تو نظام آموزش عالی ما یه مرتبه دکتر کم میاد، از بنگلادش دکتر میآوردیم، یه مرتبه سرمون رو میذاریم پایین، همینطور شروع میکنیم سرمون رو میاریم بالا، میبینیم 12,000 دکتر، 10,000 دکتر بیکار داریم. سرمونو باز میندازیم پایین، میگیم آقا فلان کارو بکن، برو جلو همینطور. یه مرتبه سرمونو بالا میکنی، طرف میره زیر آب مثلا 20 متر برتر میاد بالا، مینظر یه جای دیگه. اون وقتی روز بود، حالا شب شده، اونجا مجلس عروسی بود، اونجا مجلس عزای. بابا همینطور سرمونو میندازیم پایین میریم. قوه عاقله ای مثل که نداریم که توی بحث تعلیم و تربیتمون چقدر دانشجو در چه رشته ای میپذیری، چرا، تا کی. تو اقتصادش هم، تو بحث ارتباطات و اینترنت یه مرتبه سرشون میذارن پایین، آقا توسعه ارتباطات اینترنت، بعد یه مرتبه یک اتفاق میفته، یک بحران اخلاقی درست میشه، طرف میاد تو خونه خودش، دختر خودش از طریق دستگاه 6 تا دوست پسر پیدا کرده، این روی این میز نشسته داره تفسیر قرآن میخونه، دخترش هم رو میز بغلیش داره چت میکنه با دوست پسرش. واقعا نمیفهمم که این تصمیم رو خودت گرفتی، حواست نبود همون وقتی که تو مجلس یا تو دولت داشتی تصمیم میگرفتی، خودت داشتی این کارو میکردی. من نمیگم این کارو نشه، این کارو تصمیمی که میگیری ابعادشو بسنجیم که این تصمیم 5 سال دیگه چی بلای سر کشور میاره، سر بازار، سر خانواده، سر اقتصاد، سر ازدواج و طلاق. الان هم یه کاری داریم میکنیم 10 سال دیگه صداش در میاد. این تفکیک امر قدسی از امر عرفی همون چیزی که متدین سکولار درست میکنه، که آقا مسجد و کلیسا و مذهب و حج و اینا هم امور قدسی هن، اما سیاست و اقتصاد اینا امور عرفی هن. ما پیوند بین دوتا نباید برقرار کنیم. تفکیک و حتی تقابل حق از تکلیف، دنیا از آخرت، حقوق بشر از حق الله، اینا مبانی مدل غربی توسعه است. از اون طرف مدل اسلامی که برنامه ریزی برای تقدیر المعیشه، عقل معاش، نظم، پرکاری، سود مشروع، کار، مبارزه با بیکاری و انگل صفتی، دعوت به فقر ستیزی، دعوت به رفاه عامه، دعوت به لذت مشروع از زندگی و زیبایی های اون هست، اما در این حال دعوت به ایثار و انفاق و زهد و آخرت و آخرت باوری و مرگندیشی و عدالت در بازار و تقوا در اقتصاد. چطور میشه حمایت قانونی کرد از تقوا در اقتصاد؟ چطور میشه با قانون از اخلاق حمایت کرد؟ یه چیز عجیبی پارسال اتفاق افتاد که من خیلی برام جالب بود. در ژاپن، نمیدونم دوستان شنیدن اینا، در ژاپن تصویب کردن اونا که دیگه به اخلاق اخروی و برای ثواب و اینا که کار نمیکنن، که ملاحظات اجتماعی دارن. مجلس چیز در ژاپن تصویب کردن که کارمندای دولت هفته یک روز، اونایی که پدر و مادر پیر دارن، هفته یک روز اینا 2 ساعت زودتر تعطیل شن، به شرطی که برن خونه پدر و مادرشون به اونا سر بزنن. این قانون رو گذروندن، حمایت قانونی از صله رحم، از اخلاق. ببینید دنبال اهداف معنوی و اخروی و اینا هم نبودن. بحثشون این بود که الان ژاپن بالاترین سن ضریب سنی رو در دنیا دارن، پیرترین ملتن و بیشترین خودکشی در ژاپنه. علتش هم افسردگیه و تنهاییه، کسی نمیاد حالشون رو بپرسه. خب میشنن برنامه‌ریزی میکنن، با یه قانون حمایت میکنن. لااقل این کارا رو که میتونیم بکنیم، که یعنی مرز بین امر قدسی و عرفی رو برداریم. من عرضم ختم میکنم با دوستات روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام، توضیح نمیدم. اینا فقط موضوع اخلاق فردی نیست، راجع به اخلاق اجتماعی و الگوی توسعه باید به اینا توجه کرد. تعریف، یعنی ما وقتی بتونیم این روایات رو تو مبنای توسعه و معنا کردن توسعه تو تصمیمات اقتصادی حکومتی دخالت بدیم، اون لحظه ما از حکومت متدینین به سمت حکومت دینی حرکت کردیم. نگاهشون به دنیا و آخرت، به لذت و رنج. در یه روایتی که اهل سنت نقل کردن از امام حسن مجتبی که در ملحقات احقاق الحق هم آمده، جلد 11، یک گفتگوی بین جناب ابوذر و امام حسن علیه السلام. جناب ابوذر میگه که من فقر رو از غنا بیشتر میخوام، فقر رو ترجیح میدم برای خودم نه برای مردم، ترجیح میدم فقر رو بر ثروت و آسایش، و بیماری رو بر صحت، من رنج رو بر لذت ترجیح میدم. الفقر احب الی من الغنا و السقم احب الی من الصحه، که چون دلبستگی به دنیا کمتر میاره، توجه به خدا بیشتر میشه و اینا. امام حسن مجتبی جوابی دارن، به نظر من این جز علاوه بر بحث معنوی و تربیتی یه بحث مهمی است تو تعریف همین مسئله که ما بهش پرداختیم. امام حسن میفرمان که خیلی خوب، اما من یه چیزی دیگه میگم. اما انا اقول من اتکل علی حسن اختیار الله له لم یتمن غیر ما اختار الله له. من میگم که در برابر رنج و لذت هر دو ما بایستی پذیرنده و آماده باشیم. من نه اصالت رنجی ام نه اصالت لذتی. من میگم که هر چه پیش آمد و هر چه خداوند پیش آورد، ما در برابر او رو بپذیریم. نگیم فقط رنج رو میخوام، نگیم فقط لذت رو میخوایم. نه اصالت رنج و فقر و ریاضت کشی و نفی لذایذ دنیا، تحریم زیبایی ها و رفاه و راحتی به نام عرفان و معنویت، و نه اصالت لذت و سود شخصی. این یه روایت. که برخورد شخصیتی باز با فقر و غنا، سلامت و بیماری، پذیرندگی و آمادگی برای هر دو، لذت و رنج، که منافاتی هم عرض کردم با برنامه‌ریزی و کار اقتصادی و تأمین بهداشت و بیمارستان و بیمه و اینا نداره. که خب اگه هر دوش مساویه دیگه، پس بیمارستان نسازیم دیگه، دنبال بیمه و کار اینا اگه همه هر دوش مساویه، نه، اون بحثیه جداگانه توصیه میشه در باب نظام سازی تأمین حقوق مردم. این به لحاظ تربیتی داره میگه همچین آمادگی به لحاظ انسانشناسی و بعد تربیتی، که انسان معنوی وارسته لذت و منافع رو پس نمیزنه، تحریم نمیکنه، اما لذت محور نیست، چنانچه رنج محور و لذت ستیز نیست. یه تعبیری دیگه که این عبارت ها در مبنای توسعه غربی مطلقا وجود نداره، بلکه نفی میشه. جابر ابن عبدالله نقل میکنه از امام حسن علیه السلام، میفرمان مکارم اخلاق چیه؟ انسانیت و اخلاقو دارن تعریف میفرمان که انسانیت یعنی صدق اللسان و صدق البعث و اعطاء السائل و حسن الخلق، المكافات بالصنایع، صلة الرحم، التزمم على الجار، معرفة الحق للصاحب و چی و چی و رأسهن الحیا، یعنی راست گفتن. حالا ما عیناً عباراتی داریم که ایدئولوگ‌های توسعه سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری رسماً میگن اقتصاد رو به راست و دروغ گره نزن. اقتصاد یک معیار داره و او چرتکه بهت میگه معیار چیه. دوم صدق البعث، صدق در دغدغه‌ها، اعطاء السائل، پس نزدن انسان نیازمند. تو نظام الگوی توسعه لیبرال سرمایه‌داری صریحاً صحبت از این میشه که دولت خیریه نیست، دولت کارش گداپروری نیست، مسابقه رقابت آزاد در اقتصاد، هر کی جاموند جاموند، که الان عباراتش هست فرصت نیست من بخونه. اخلاق نیکو و انسانی، پاداش دادن به اعمال، تشکر کردن، حفظ پیوند با خیشان، حمایت از همسایه و حقوق همسایه، معرفت الحق، شناخت و اعتراف به حقوق بشر، میهمان نوازی، قریب نوازی، عشق به انفاق، و بعد حیا. میفرمان شرم در رأس اونها، شرم در برابر خدا و خلق. دعوای الگوی لیبرال سرمایه‌داری و توسعه اسلامی دعوا بر سر شرم و بی‌شرمیه. شرم در برابر خدا، شرم در برابر انسان گرسنه و برهنه، شرم از ستم اقتصادی، شرم از احتکار و گرانفروشی و رشوه، یا اینکه بگی نه آقا هدف تولید ثروت، تکثیر ثروت و قدرت به هر قیمت. اخلاق از اقتصاد جداست. این اخلاق و ارزش‌ها مسائل علمی نیست، اقتصاد علمه. اگر شرم بر بازار و اقتصاد ما حاکم شد، بازار ما میشه اسلامی. یک تعبیر، یک قضیه عجیبی نقل میشه. امام حسن علیه السلام یه وقتی کنار خیابون عبور میکردن، دیدن کسی اونجا هست نشسته، یه لقمه نونی میخواد بخوره، یه سگی هم جلوشه. این سگه نشسته به این داره نگاه میکنه، این یه نونی رو کند بذاره دهنش، بعد سگه رو دید، نون رو برداشت انداخت جلو سگه، خودش نخورد. امام حسن علیه السلام تو روایت نقل شده از اون کوچه، از اون خیابون این صحنه رو دیدن رد نشدن، ازش پرسیدن گفتن آقا من داشتم شما رو از دور نگاه میکردم، چی شد شما این لقمه نون رو انداختی جلوی سگ، خودتم گرسنه‌ای و اینا؟ گفت چی، من تا این رو خواستم بخورم، چشمام افتاد تو چشم این سگه، از نگاه این سگ شرم کردم، خجالت کشیدم که دیدم یک این سگ گرسنه است، من اینو بخورم به اون نگاه کنه، از سگ خجالت کشیدم، لذا این رو انداختم جلوش. امام حسن علیه السلام فرمودن که پرسیدن و فهمیدن ایشون بردهه، گفت من اینجا بردهیم، تو همین باغ کارگری میکنم. امام فرمودن سریع رفتن پول آوردن، صاحب این فرد این باغو پیدا کردن، هم باغو ازش خریدن هم برده رو، و آزادش کردن، فرمودن این باغ مال شما، شما از این بعد هم خودت آزادی، همین باغ مال تو، تو یه انسان شریفی که نگاه یک سگ گرسنه رو نمیتونی تحمل کنی، تو بهشتی هستی، توی انسان با فضیلتی. حالا مکتبی که شرم از یک سگ گرسنه رو روش اینقدر حساسه، این میتونه به الگوی اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری تن بده، یعنی مدل‌های توسعه سرمایه‌داری رو بپذیره. از امام حسن پرسیدن بهترین مردم کیه، فرمود من اشرک الناس فی عیشه، هر کس دیگران رو، مردم رو در زندگی خودش شریک کنه، تنها تنها نخوره. فرمودن شریف‌ترین مردم کسیه که تنها تنها نخوره، حاضر نباشه خودش سیر باشه و بقیه گرسنه، حیاد و شرم کنه از بقیه، از انسان شرم کنه، دیگران رو در زندگی خودش، در سفره خودش شریک کنه. پرسیدن بدترین مردم که، فرمود من لا یعیش فی عیشه احد، هر کس در عیش خودش دیگران رو شریک نکنه و دیگران در زندگی او شریک نباشن، این بدترین آدمه، پسترین آدمه از نظر این مکتب، اونم شریفترین آدمه. شما اینا رو فقط برداشت اخلاقی ازش نکنین که خب خوبه ما مثلا سخاوت داشته باشیم، اگه یه وقت یه سگ گشنه دیدم بهش چیزی بدم. اینا حداقل نتایجه، نتایج بزرگتری بگیریم. نتایج نه فقط برای فرد متدین، نتایج برای تشکیل یه حکومت دینی، یه اقتصاد اسلامی. یعنی دینی که از میفرماد که شریفترین مردم کسی که دیگران در زندگی شریک کنه، بناش بر مشارکت و مواسات و مساوات، نه شکاف و تضاد. و فرمود هلاک الناس فی سلاس، الکبر و الحرص و الحسد. فرمودن نابودی جامعه بشری در این سه تا چیزه، یکی کبر، یکی حرص و یکی حسد. فرمودن کبر بهی هلاک الدین و بهی لعن ابلیس، کبر دین رو نابود میکنه و ابلیس به همین دلیل ملعون شد. حالا اینو توجه بکنید، سه تا مقوم روح سرمایه‌داری غرب همین سه تاست. اصلا سه پایه اصلی نظام سرمایه‌داری در دنیا کبر، حرص و حسد. اینو من نمیگم، کتابی است به نام سرمایه‌داری هبوط دوم، یک کتابی نوشته الکسیس فرودن، سرمایه‌داری هبوط دوم. هبوط اول هبوط آدم و حوا از بهشت، که من اینو تطبیق میدم به همین روایت امام حسن چقدر نزدیکه. میگه هبوط دوم همین بود که بشریت به طور جمعی این بار گرفتار حرص و حسد و کبر شد. دقیقاً همین سه نکته است که در روایت امام حسن علیه السلام ذکر شده. فرمود کبر بهی هلاک الدین و بهی لعن ابلیس، حرص عدو و نفس، حرص دشمن انسانیت، دشمن بشره، و بهی اخرج آدم من الجنه، آدم و حوا به خاطر همین حرص از بهشت رانده شدن، هبوط اول. و حسد رائد السوء، جلودار همه بدیها، بهی قتل قابیل و هابیل. این قتل هابیل به دست قابیل هم با این بود. وقت اونجا این فرودن میگه که پروژه‌ای که قابیل با هابیل اجرا کرد و آدم و حوا بیرون آمدن، اون پروژه به طور فردی و سمبولیک در صدر خلقت اتفاق افتاد، امروز به طور جمعی داره در دنیا اتفاق میفته و سمبولش و مظهرش نظام سرمایه‌داری لیبرال غربه. لذا فکر نکنین دوستان که الگوی توسعه، خب حالا تکنولوژی اونم دارن، ما هم داریم، واردم ابی نداره، تکنولوژی رو بکو وارد کنین، ابزار رو وارد کنین، همه کار بکنین، اما بفهمیم که او جامعه با چه تعریفی از انسان و انسان شناسی، با چه فرجام شناسی دارن این کارا رو میکنن. مبنا اصالت لذت، اصالت سود، اصالت فرد، اصالت دنیا. اصلا سکولاریسم یعنی اصالت دنیا. مبنای این تفکر اخلاق، شرم گذشته ایناست. اینا دو تا تفکره. اگه تمایز دو تا رو نفهمیدیم، لیبرالیسم مذهبی برای کشور دوباره حاکم خواهد شد، چون که در دهه گذشته حاکم شد، نسبتاً دوباره حاکم میشه، این دفعه اوریانتر، چون این دفعه زخم خوردن، میان میفهمن راه چهار رو بلدن. همون دعوایی که آخرین جمله بنده، همون دعوایی که قبل از انقلاب و تو دهه سالهای اول بعد از پیروزی در نقاش التقاط بین اسلام و مارکسیسم بود، که خب ما خیلی از این بچه مسلمانای چپ ما حقیقتاً شخصاً مسلمان بودن، شخصاً مسلمان بودن. ما جزو همین مجاهدین خلق میشناختیم افرادی رو در این مشهد که به لحاظ شخصی آدمای متدینی بودن، ولی به لحاظ فکری مکتب سیاسی، اقتصادی، انسانشناسی دینی نبود، مارکسیستی بود، سکولار چپ بود. این همون دعوایی که شد و بعد از مدتی تغییر ایدئولوژی به وجود آمد و یه مدتی تعارف کردن، یه مدتی دوگانه حرف زدن، بعد دیگه تعارف رو گذاشتن کنار. اون بیانیه تغییر ایدئولوژی سال 53 و 54 یادتونه، این اتفاق تو حوزه تلفیق اسلام و لیبرالیسم داره میفته. ما تو همین دهه شاهد تغییر ایدئولوژی بعضی از بهترین نیروهای انقلاب بودیم و هستیم. ما تو دهه آخر دهه سوم دیدیم کسایی که تو دهه اول تو صف مقدم انقلاب بودن، در برابر همین جریان‌های لیبرال و جریان‌های چپ و راست و نیروهای ضد انقلاب، امروز دارن عیناً همون حرفای اونا رو میزنن. حالا دهه آینده هم نوبت به بعضی از ما و شما میرسه. صلوات برسه.